بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اذكرم که فرمایش مرحوم استاد را هم در قضیه تنظیم به عرض برسانیم و سرانجام جمع بندی از این بحث را به عرضتون که به فکر فاطر این حقیق رسیده به عرضتون برسانم. مرحوم استاد خویی هم که در این مسئله وارد شده، اول دو تا مقدمه ای ذکر کرده. در مقدمه اولشون دو امر را متعرض شده اند. امر اول این است که برخی از فلاسفه معتقدند به این که مدبر این عالم افلاک است و تمام اون چه که در این جهان ما واقع می شود صورت اینها در افلاک منطبعه و در حقیقت اون چه در افلاک منطبع شده است در جهان ما و در کره خاکی تحقق پیدا می کنه. طبعا این قول اگر مستلزم انکار خدا باشه که قطعا کفره، یا اگر قائل به اشتراک هم بشین که خدا هم هست و اینها هم مؤثراتن، این هم نیز کفره. به هر حال این قول از نظر شرع یقینا باطله. خالق همه عالم هستی از افلاک و ستاره ها و زمین و غیر ذالک یک چیزه و یک موجوده و اون ذات حق متعاله، در این جهت بحثی نیست. این قسم از وجود که برخی هم گفتن کفر است، همینه که ما بگیم مؤثر در این در عالم زمین ما عبارتن از کواکب و افلاک سماوی، اونها منشأ برای تحقق این امور در کره خاکی ما هستند. نه، علت کامه ذات حق متعال است بلا اشکال و لا مؤثر فی الوجود الا الله. و بعد می‌فرمایند که اسلام بر چهار اصل مستقر شده. اصل اول اعتقاد به این که این عالم هستی را خداییست حکیم و خالقیست که همه ما سوى الله مخلوق او هستند و به اراده عالمانه او تحقق پیدا کردند. دوم اعتقاد به وحدانیت اوست در مقابل اعتقاد به شرک و اینکه ما سوى الله هم در این موجودات دخیله. سوم هم اعتقاد به نبوت خاتم انبیا محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. و چهارم هم تصدیق به اون چی که پیامبر در کتاب یا در سنت آورده به حیثی که مخالفت او اگر انجهدین باشه که بازگشت به تکذیب پیغمبر کنه کفره. این چهار اصل در اساس اسلام دخیله. پس اول اعتقاد به این که ما سوى الله همه مخلوق ذات حق متعال و خالق همه این عالم هستی، اعم از نباتات و جمادات و عقول و مجردات و مادیات، همه مخلوق ذات حق متعال. دوم، اعتقاد به وحدانیت و توحید که لا اله الا الله. و سوم هم اعتقاد به نبوت خاتم انبیا. ولی ولایت جزء اصل اعتقاد به خود اسلام به حسب ظاهر نیست، گرچه در باطن امر به راستی همینطوره. ولایت هم دخیل در اسلام راستینه. و بالاخره چهارم هم تصدیق اون چه که رسول خدا آورده، هم از کتاب و سنت، به حیثی که جهد اونها مستلزم تکذیب حق متعال باشه. نه، ولایت در این نیست، برای اینکه چون فرض بین که در روایات ما هم هست، ایشان هم اشاره میکنه، پیغمبر فرمود کسی که شهادت توحید بده و شهادت به رسالت من بده، این مسلمان و احکام اسلام بر او بار میشه. همونطور که ما هم الان احکام اسلام را بر سنیان بار میکنه. خب، در مقدمه دوم فرمایشاتشون هم این را میگویند، میگن به این که بالاخره نظرات در رابطه با این که اون چه در عالم کواکب و فلکیات است نسبت به آثار او در زمین، این به چند صورته. یکی صورتی است که بعض فلاسفه گفتند که اون بازگشتش به کفره و در حقیقت انکار مؤثریت ذات حق متعاله. حالا چه مستلزم انکار اله باشه و یا مستلزم انکار ذات حق متعال نباشه. دومین کیفیت تأثیر اینه که ما بگیم اون چی که در اون عالم علوی هست و واقع میشه، اونها در این عالم سفلی ما مؤثرند. منتها تأثیرات به چند صورته. یه مرتبه میگیم اونها علائمند، اون چه که در اون عالم بالا اتفاق میفته از تقارن ستاره ها یا اتصال اونها یا طلوع و غروب بعض از ستاره ها، اینها به منزله علامتند برای وقوع اموری در زمین. همونطوری که به قول ایشون حرکت شدید نبض علامت بر بیماری تب، یا مثلا بعض از حالات نفسانی و حالات بدن دلالت بر سنخی از بیماری ها داره، بگیم اون جهان که در اون عالم بالا از تقارن، اتصال، طلوع، غروب و غیر ذالک از فلکیات و سیارات و ثوابت اتفاق میفته، اونها علامتن برای اون چه که در زمین بنا هست واقع بشه. نظر دیگر اینه که چرا اونها هم مؤثرند در اون چه که در زمین واقع میشه، ولی مؤثری هستند که ارادت الله مافوق این تأثیره، یعنی خدای متعال، خداوند متعال این اثر را داده، به این اوست که مؤثر قرار داده اون چه در افلاک است برای تأثیر در زمین. این دو قسم را ایشون می‌فرمایند که مانعی نداره، چون مستلزم انکار ذات حق متعال نیست، ولی از چند جهت، گرچه ایشون میگن مرحوم سید ابن طاووس در رساله نجومیش گفته و همینطور شهید اول هم این قسم را، این دو قسم را منکر نشدن، ولی ایشون میگه این دو وجه هم باطله به چند جهت. جهت اول این که احاطه منجم به این آثار بسیار مشکله، که البته در روایات هم این دیدیم که فرمود علم نجوم حق، ولیکن کثیره لا یدرک و قلیله لا ینتفع. بنابراین اولین اشکال اینه که احاطه منجم به خصوصیات و تأثیرات یا علامت بودن این آلات سماوی نسبت به عرض، این یک علم زیاد و احاطه فراوانی میخواد که قاعدتا غیر از خدا و غیر از ائمه معصومین بر او احاطه ندارن. این یک. دوم اشکالی که در کار، میگن که این همه روایاتی که به صورت مطلق در نهی از نجوم و تنجیم وارد شده، خب بعد هم خطاب به مسلمانان کرده و نهی کرده، یعنی مسلمانی که معتقد به وجود خداست و مسلمانی که معتقد است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، به همین مسلمان ها نهی شده، مثل سید مرتضی هم که دعوی اجماع بین شیعه و سنی بر حرمت نقل میکنه، میگه خب اینها، این اطلاقات قدر متیقن شامل میشه جایی که تنجیم به صورت انکار علام ذکر بشه. پنچا احتمالش گال سوم اینه که خب اینها چون احاطه ندارند، مگر به صورت جزمی اون چی که به نظر خودشون علامته یا مؤثر نقل کنند، لامحال بازگشتش به کذبه و کذب مسلمن حرامه. اشکال چهارم اینه که چنین اعتقادی بر علامت جزمی بودن اون چی در آسمانه یا مؤثر بودن حالات آسمان در زمین، این مستلزم استغناء عن الله و رد دعا و صدقات و غیر ذالک. فرمند به حد تواتر ثابت شده که بالاخره قضا و قدر را دعا رد میکنه یا صدقات بلا را دفع میکنه یا خوندن مثلا بعض از اذکار مثل قل اعوذها و معوذتین و نظار اینها دافع بلاها و مشکلات. خب مانعی نداره، ممکن این علامت ها در اون بالا منتبع بشه و یا اینکه مؤثرات باشن، ما منکر مؤثرات نیستیم، اما اگر کسی خواسته باشه اونها را به صورت جزمی برای این حوادث زمینی ذکر کنه، این معناش همون است که امیرالمؤمنین به اون مرد کذا گفت، گفت اگر بنا به این باشه پس دیگه تو مکذب قرآنی و مکذب به معنای استغناء عن الله هستی. پس به این چهار جهت ایشون می فرمند علامت بودن یا مؤثر بودن اون که در جو آسمان برای وقای زمین از شرور و غیر شرور، اگر به صورت جزمی چنین حرفی را منجم بزنه تصدیق جائز نیست و حرف منجم هم شرعاً باطل یا کذب یا مستلزم اموری است که اون تالی فاسدها موجب حرمت چنین تنجیمی خواهد شد. این تقریبا محصل بیانات استاد بود. البته در ذیل هم مرحوم آقای توحیدی روایاتی که استاد به اونها اشاره میکنه به این روایات ذکر کردند و مبسوطن و مفصلن. من قبلا این نکته به شما عزیزان عرض کنم با اون اینه که وقتی که ما نجف بودیم دست آخویه که میگرفتیم چهار پنج نفری میآمدیم میشستیم یکی از اتاقها از کنم غرفه های سن یا توی خود سن میشستیم درس را مواسه میکردیم، چه درس شب بود چه درس روز بود مرتبا مباحثات بعد میرفتیم هر کسی هم درس را مینوشت، دفتر و جزوه مرتبی داشت. خب این جزوات را گاهی استاد وقت میکرد مطالعه میکرد یا مطالعه میکرد، بالاخره هر کسی درس را مینوشت و جزوه را جمع میکرد. و خب همه این حقیر معلوم جزوات هم خیلی فراوان و زیاده که بیش از 200 جزوه در دفترچه‌هایی که در اینجا داشتیم هست، آوردیم تا الان هم هست. دوستان ما یک اشکال بزرگ اینه که اولا مباحثه که خبری نیست، در صورتی که این خیلی مهمه. ما یادمون نمیره حلقه مباحثات ما بعد از درس مرحوم آقایی یا درس آیت الله شاهرجی یا درس مرحوم امام، حالا من درس امام رو مواصل نمی کردم ولی تقریر می کردم بر بعض از فضلا و شاگردان، این خاصیت مواصلی که اگر یک کسی یک جمله یادش رفت دیگری یادش تذکر میده، یا اگر اینکه در فهم با هم مختلفن با هم مذاکره می کنن رفع اشتباه میشه. اولین خاصیت مباحثه اینه که هم در ذهن بیشتر تثبیت میشه از درس و حرفون و تکرار و الف، به همین که اگر خطا و اشتباهی کم و کسری در بحث هست با مذاکرات اون اشتباهات رفع میشه. راست خاصیتش اینه که شب هم که می نویسیم درس را، چون دیگه نتیجه فرمایشات و استاد را در این مباحثه بررسی کرده بودیم، با خیال راحت درس را می نوشتیم و بیانات و استاد را هم در جزوه ها ضبط می کردیم. این که شما فکر بکنید همینجا پای درس می نشینید و بعد مانید و بعدم اکثرا نه مطالعه نه مباحثه، خب این اثر بخش نیست برادران من، فایده برای این بار نمیشه. این یه حضوری سال برای این که چون اسمشه بگذاریم که خیلی خوب حاضر میشین در مجلسی که ملائکت الله حفت به الملائکه، و الا این اثر در حصول علم و نمیدونم قدرت و استعداد فلسفی حاصل به اون صورت نمیشه. لذا من تأکید میکنم که حتما یعنی از کنم که هر چند نفری با هم مباحثه کنند دست را، حالا هر وقتی که مجال دارن که در این مباحثات از کنم که حالا مانی نداره سر دستم، ولی از کنم عناوین بحث را یادداشت میکنن. اینطور هم همینطور بود در دست آخویی، بعضی می نوشن بعضی هم فقط عناوین را یادداشت میکردن و سر مباحثه با هم معادله میشد، تفکرات و یه چیز پاکیزه از کار در می آمد و شب هم قهرن طلبه اون درس را می نوشد. بنابراین یه به احتمام به مباحثه حتما در دست خارج لازمه. دوم اینه که انشاءالله رحمان باید خود شما هم کار کنید. کار استاد در دروس خارج فقط راهنماییه، کار مهم را خود طلبه باید انجام بده با مراجعات به کتب اینها. بعض از دوستان دیدم که دیروز نوشته بودن درس آوردند و خواهش کردن من وقت صرف کردم به خاطر تشویق اونها مطالعه کردن نوشتارشون را. خب زحمت خیلی کشیده، این طفلک رفته تمام روایات را از کتاب جواهر و غیر جواهر جمع کرده یا حتی کلمات جواهر را آورده. ببینید این زحمت را باز مواظب باشید که خیلی اثر برش بار نمیشه. خب شما بالاخره به جایی که بشینی و چاپ کنی و بعد ارائه بدی، خب این هر در خود جواهر هست که موجود احتیاج به ذکر نداره. اگر میتوانی حرف جواهر را تلخیص کنی، مطلب مثلا جواهر را بنویسی، این مهمه. اینکه حالا صفحه را پر کنی، یک صفحه دو صفحه از حرفهای جواهر و یا امثال اینها، این بیخود تزریق کردن وقته. بنابراین توجه داشته باشیم که اهتمام ورزیدن به مباحثه و بعد مراجعه و سرانجام انشاءالله. این برخه دود چراغی که قبلا گفتن همینه، این مقداری باید شب نشست و نوشت و اینها، هر این چیز پاکیزی در میاد و در استعداد شما هم، چون هیچ چیزی به قدر نوشتن اثر در بالا بردن استعداد نداره. اینکه پیغمبر متمون اول فرمود به اینکه باید بنویسید و اون چی که من میگم، قرآنم حتی میگه نون بالقلم و ما یسرون علیکم بالکتابه، امام صادق هم اون همه تأکید فرمود، فرمود احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون. اینها برای اینه که در نوشتار یک خاصیتی هست که آدم بهتر در ذهنش راسخ میشه و اگر مطلبم نفهمیده باشه در نوشتن خوب معلوم میشه که نفهمیده، برای خود طرف روشن میشه که مطلب را نفهمیده. قهرم میشینه دو مرتبه با دقت مراجعه میکنه یا از دیگران سوال میکنه که من با آرزو مردن که بعض از اوقات آقایان بیان بگن آقا این مطلب چی شده، از نوع توضیح بده، مثل که همون توضیح اول کافیه. خیلی خوب، از کنم حضورتون که این فرمایشات استاد هم اینه. حالا من عرض میکنم که اون چی که از مجموع بحث ها و روایات استفاده میشه فضلای محترم اینه. یک، اینکه اگر خدای نخواسته بازگشت تنجیم به انکار ذات حق متعال باشه، خب این که مسلمن کفره. یا بازگشت تنجیم به این باشه که خدا منعزل از تأثیر در این عالم کره زمینه ما، این هم قطعا کفر است و باطله. و نیز اگر بازگشت تنجیم به اخبار از آثار و نجوم به کذب باشه، و بازم حرامه ولو کفر نیست، اما حرامه چون کذب اخبار است از اون چی که مطابق با واقع یا مطابق با اعتقاد نباشه. و چون احاطه کامل بر تأثیرات و تأثرات و علامت بودن اون چه در عالم بالاست نسبت به زمین برای منجم اینقدر حاصل نمیشه، ازا اگر اخبار به صورت جزمی و قطعی بگوید، این هم مسلمن ولو معتقد به مؤثر الهی باشه ولو مبهدم باشه، اما در این حال این چون مستلزم چند نکته، یک استغناء عن توسل و دعاء و صدقات، دو اخبار اما لا یعلم و بهیست، لذا این هم حرمت داره از نظر که هر دو مولانا العجل هر دو در بحث کذب هم اگه یادتون باشه به این مسئله اشاره شد. خدا هم در قرآن می‌فرماید والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، با اینکه قالوا نشهد انک لرسول الله، مطابق با واقع بودن شرط نیست، بلکه مطابق با اعتقاد هم باید باشه. خب با توجه به این مطالب، به این نکاتی که عرض کردم، حالا معلوم میشه که اگر بنا شد که آدم میخواد بر آسا، اول در جلسات قبل مسلم شد که آس امور علوی مؤثر در این عالم سفلی ما هستند، حالا یا به صورت این که به قول بعضی علاماتند و نشانه ها هستند از اون چه در این زمین اتفاق میفته، یا نه مؤثراتند مثل تأثیر آتش در احتراق، تأثیر مثلا خیلی از امور در اشیاء دیگری که از اونها تعبیر به اسباب و مسببات میکنیم. این مقدار در ابحاث گذشته به عرض رسید و متفق علیه، و به قول صاحب جواهر دعب اصلا بسیاری از اصحاب ائمه و محدثین و علماء ما بر فرا گرفتن نجوم و اطلاع از احوال نجوم و تأثیر و تأثر او در زمین بوده. لذا این مقدار اگر به صورت منعی مستلزم انکار الله نباشه و مستلزم از کنم تعطیل تأثیر الله نباشه و مستلزم کذب نباشه و مستلزم استغناء عن التوکل و توسل و تصدق و نظائر اینها نباشه، بلکه به قول صاحب جواهر فقط با توجه به نجوم تفاعل برای او حاصل بشه و در نتیجه در مقام تهیه مقدمات وصول بر بیاد، یا اگر احتمال شر رو نقص میده متوسل به دعا و صدقه و غیر ذلک بشه که هیچ گونه مضر به اعتقاد نباشه، علل قاعده هیچ محذوری درش نیست و مانعی هم نداره، بلکه به قول صاحب جواهر دعب بزرگان و فقها و اصحاب ائمه بر این مقدار بوده. این قول که پچرا نه شده، دقت کردیم اگه خوب توجه کنید در روایات ما کاملا مشخصه که اکثر این نواهی نواهی ارشادی هست. داره امام میگه تو که داری این حکم را میکنی، این به معنی و مستلزم استغناء عن التوسل و توکل علی الله، یا این مستلزم استغناء عن الدعاء. خب پس اگر ما به این سیا مستلزم کذب و دروغ و دروغ، اگر بنا شد ما همه اینها را رعایت کنیم، دروغ به صورت جزم خبر نمیدیم یا فقط اطلاع ما موجب برای مزید توجه الالله و دست توکل و استمت طلب اقتناع از ذات حق متعال باشه، هیچ یکی از این محاضیر لازم نمیاد. پس حالا سرانجام بحث به اینجا تلخیص میشه: یک، اینکه بلا اشکال یقیناً اون چه در عالم علوی اتفاق میفته از تقارنات، اتصالات، طلوع و غروب انواع که 28 نو ستاره گفتن، نو به معنای همون ستاره است و در وقت طلوع، اینها بلا اشکال بی اثر در عالم سفلی نیستن یقیناً. حالا یا مؤثراتن به ارادت الله، یا علاماتن برای اون چه که در زمین بنا هست اتفاق بیفته، این مقدار تأثیر قابل انکار نیست قطعا. یک. دوم، مسلم شد به حسب روایات که احاطه کامل بر همه این خصوصیات که مؤثر و علامت قطعی هستند، این احاطه کامل به حسب روایات برای افراد عادی فراهم نمیشه، به حیثی که یقین کنن به آخرین مرحله و در حساب اشتباه اصلا نکنن، چنین چیزی عادتا به حسب روایات برای افراد حاصل نمیشه. سوم این که اگر مقداری برای منجم این حالت حاصل شد ولیکن موجب برای تفاعل و مزید توسل و توجه الی الدعاء و صدقات باشه، ابدا محظوری نیست، نه مستلزم کذبه و نه مستلزم انکار ذات حق متعال و نه مستلزم تعطیل الله عن الله. بر این اساس مطلب آخر هم که تعلم علم نجوم باشه روشن میشه. اگر تعلم علم نجوم فقط برای شناخت اوضاع کواکب، این که قطعا مانعی نداره، مثل این که آدم بفهمه بین که آقا این نجره مقارن شدن یا نه، خسوف و خسوف کی واقع میشه، کی قمر در عقرب میره، کی از برج قمر خارج میشه، چه وقت مثلا در خط استوا خورشید قرار میگیره، اینها که مسلما یک وجودات و کائناتی است که علم به اونها بلا اشکال بلا محصوره. اما تعلم احکام نجوم، روشن شد که تعلم احکام نجوم اگر مستلزم اون مفاسد باشه حرامه، و الا اگر مستلزم اون مفاسد نبود فقط موجب برای مزید اطلاع انسان بشه و توجه بیشتر به موقعی حاصل بشه، اما نه علا وجه الجرم، این درش محظوری نیست. و لذا به نظر ما روایات مانعه عمدتا جنبه ارشاد داره به اون چه که برای آدمی چون ممکن نیست وصولش، ائمه این را فرمودن، نه اینکه یه حرمت ذاتی از قبیل حرمت شرب خمر و امثال اینها باشه. خوب، به ذالک تم کلامنا در این مسئله تنجیم. و اما مسئل بس رشوه، یکی از محرمات ارتشار رشوه دادن و رشوه گرفتن، بلا خلاف و بلا اشکال و به اجماع شیعه و سنی رشوه گرفتن قطعا حرامه. و همونطوری که گرفتن حرامه، طبعا دادن رشوه هم یقینا حرامه. منتها چند مطلب در اینجاست. اول این که رشوه چیست؟ مال مراد به رشوه؟ آیا رشوه اولا عبارت از پولی است که شخص فقط در مقام قضاوت میده، یا نه رشوه هر پولی که داده میشه برای اینکه امر غیر واقع و غیر صحیح انجام بگیره، اما از اینکه میخواد در مقام قضا باشه یا در مقام قضا نباشه؟ مثل که شما رشوه میدی که حقت را مقدم بدارن، به قول مرحوم آقای خویی رشوه میدی و به قول بعضی که حتی جای نمازت را در مسجد به دیگری بدی، به امثال اینها. آیا دایره رشوه تا چقدر توسعه داره؟ هر پولی که آدم بده به دیگری برای حقی، این نامش رشوه است ام لا؟ دوم این که حالا به فرد رشوه عبارت است از دادن پولی، آیا این فقط اختصاص داره به جایی که حق باطلی را حق کنه و میخواد با پولی و رشوه بده برای اینکه ما باطل از بین بره و به او حق بدن، یا اینکه رشوه برای ازای حق دیگریه، یا نه حتی اگر پولی بده به قاضی برای اینکه حق خودش را تثبیت کنه باز هم رشوه است و حرام و باطله؟ کدام یکی از این هاست؟ لذا یک بحث در مفهوم رشوه از نظر سعه و زیغه و بحث دیگر در مسئله این که حرمت در تمام این انواع جاریه املا. یکی از برین ادله‌ای که تمسک شده به او لا تدلو بها الالحکام لیأکلوا اموال الناس بالباطل، در زیل این آیه شریفه تفسیر شده این ادلاء الالحکام به رشوه، دادن رشوه را مصداق این آیه قرار دادند. طبعا اشکال شده که این آیه لو خلیه و طبعه دخلی به رشوه نداره، بلکه این آیه در این مقامه که مال اموال الناس لا تأکلوا اموال الناس بالباطل و تدلوا بها الالحکام، این گرفتن مال مردم و دادن به حکام، بینما اینکه رشوه دادن مال خودشه برای اینکه ابطال کنه حقی را یا احقاق کنه و اثبات کنه باطلی را. این مسائل سیعت البس انشاءالله فردا والحمد لله. آقایون بعضی اصرار دارن زودتر شروع بشه، نمیدونم موافقید یا نه.